بسم الله الرحمن الرحیم. درس الفائق، استاد شب زنده داد. تاریخ 30 مهر ماه 1397.
بسم الله بالارضین الله نافداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در دو مقام تنظیم شده است. مقام اول که پایان یافت، فسیر الواقعت فی طریق استنباط الحکم شرعی بود، سیرهایی که در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. مقام ثانی فسیر المرتبطت به موضوع الحکم شرعی، سیرهایی که ما با او استنباط حکم شرعی نمی کنیم، ولی این سیره ها با موضوع حکم شرعی ارتباط داره، موضوع با او ارتباط داره. ارتباطش به چه نحوه هست بیان خواهیم کرد. پس با حکم و استنباط حکم ارتباط نداره، با موضوع حکم شرعی ارتباط داره. ارتباط سیره با موضوع حکم شرعی به سه نحو تصویر میشه. نحوه اول اینه که خود سیره موضوع واقع شده، اصلا خود سیره موضوع حکم شرعی. مثل این که فرموده است مثلا سیره مردم را بر فلان امر از بین ببر، یه سیره در خارج هست، شارع دستور بده بگه این سیره رو برانداز. خب خود سیره موضوع حکم شرعی واقع شد. یا بفرماید این سیرهی که موجود است نگذار از بین برود، پس خود سیره مورد حکم شرعی واقع شد. این یه قسم. قسم دوم این است که نه، در تحقق موضوع حکم شرعی دخالت داره، موضوع یه چیز دیگه ایه، اما این سیره در تحقق او و پیدایش او در عالم تکوین اثر داره. این هم میاد نه سیره اقلایی، این سیره اقلایی در حقیقت چه میکنه؟ در حقیقت موضوع سازی میکنه. ارتباطش با موضوع حکم شرعی اینه، خودش موضوع حکم شرعی نیست مثل اولی، اما اون چیزی که موضوع حکم شرعیه این او را میسازد. مثلا از باب مثال، گاهی سیره اقلا که اینا مثالایی داره که مثالاشو بعدا عرض میکنیم، گاهی سیره اقلا ظهور درست میکنه. این احتفاف کلام به این سیره باعث میشه که این کلام همچی ظهوری پیدا کنه. خب ظهور خودش موضوع حکم شرعیه، موضوع حجیت. ظهور غیر از سیره است، ظهور موضوع حکم شرعی است که چی باشه؟ حجیت باشه. شارع جعل حجیت کرده برای ظهورات. حالا گاهی سیره اقلایی که کنار یک سخنی قرار میگیره، این سیره اقلایی به اون کلام چی میده؟ ظهور میده، ظهور سازی میکنه، که این ظهور خودش موضوع حجیت است که حکم شرعی باشه. پس گاهی قسم دوم این است که سیره موضوع سازی می کنن برای موضوعی که موضوع حکم شرعی است. سوم، گاهی سیره اقلا نه خودش موضوع حکم شرعی نه موضوع سازی می کنه، اما کشف از وجود موضوع حکم شرعی می کنه، کاشف از وجود و موضوع حکم شرعی است. ارتباطش در این حده. مثل این که بیانه، مثلا بیانه میاد میگه این آب کره، موضوع حکم شرعی چیه؟ کریت آب، برای عدم انفعال، برای اینکه اگه چیزی رو با او شستی پاک میشود. کر موضوع حکم شرعیه. بیانه چیکار میکنه؟ نقش بیانه چیه؟ میاد برای ما اثبات میکنه که این موضوع وجود داره. گاهی سیره هم همین کارو میکنه، موضوع حکم شرعی یه چیزه، سیره میاد اثبات میکنه که شما بدان این موضوع وجود داره. پس سه قسم شد. این مباحث مقام ثانی برای بیان و تبیین اینه که گاهی سیره در راستای استنباط حکم شرعی واقع نمیشه، بلکه در چی واقع میشه؟ در ارتباط با موضوع حکم شرعی است. اما به نحوه اول که خودش موضوعه، اما به نحو دوم که خودش موضوع نیست ولی موضوع سازه، یه چیزی که اون موضوع این اونو میسازه. سوم این که نه موضوع، نه خودش موضوعه، نه موضوع سازه، ولی کاشفان عن الموضوع. بله دیگه موضوع نیست دیگه. آبا موضوع چهاری نیست که نیست دیگه. نه نیست که یعنی چی؟ حالا من تصویر به این ندارم، شما بگید موضوع حکم شرعی اثباتن او نفیان راجع به این. خب میفرماد المقام الثانی فی سیر المرتبطه به موضوع الحکم شرعی، سیره هایی که ارتباط دارن، یه نحو ارتباطی با موضوع حکم شرعی دارن. یو حسابی هاز المقام حول سیر المرتبطه به موضوع الحکم شرعی فإن هذه السیر تنقسم به شکل رئیسی الى اقسام. به شکل رئیسی میگیم یعنی اقسام مهمه رو بخوایم بیان کنیم، ممکنه اقسام دیگری هم وجود داشته باشه اونا مهم نیست بیان نمیکنیم. القسم الاول ما یکون، اون سیره هایی که میباشد به نفسهی خودش موضوعا للحکم الشرعی. قد تکون سیره العقلائیه به نفسها موضوعا للحکم الشرعی، مثل کجا؟ کما اذا امر المولا به نقض سیر الفاسده، گفت این سیره های فاسده رو که تو جامعه هست برانداز، بشکن، نقض کن، بشکن. اون نها ان نقض سیر صالحه، یا یه سیره های صالح و درست و خوبی هست نهی میکنه، میگه اینا رو نشکنی، اینا رو بین نبری، بذار اینا پایدار بماند. خب اینجا خود سیره رو موضوع حکم قرار داده، حالا یا موضوع امن یا موضوع نه. مثل قوله صلوات الله علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، به حسب اونچه که در نهج البلاغه از اون وجود مبارک نقل شده، ولا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور هذه الامه، نقض نکن روش و دعو و سیره صالح و خوبی را که عمل نموده اند اون سیره صدور این امت، کسانی که سردنشین امتن، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل چی، این سیره ها رو که اینها هم بهش عمل کردن، اینا رو نقض نکن، نگذار از بین بره. خب خودم سیره پس موضوع حکم واقع شد. بله بله این موضوع که اینجا میگیم، بله نقض سیره، درست، این حرمت نقض اومده رو چی؟ حرمت النقض آمده روی سیره، خود سیره. بله عمل به حاصدور هذه الامه و اجتمعت به الالفه، این سیره هایی که الفت و انس و یگانگی مردم به واسطه اونها اجتماع پیدا کرده و صلحت علیها الرعیه، و بر اساس اون سیره ها رعیت صالح شده. ولا تحدثن سنتن، و پدید نیاور سنتی را که تزر رو به شیء ممازی تلک سنن، سنت هایی که ضرر می رساند به اون سنن گذشته ای که صالحه بود، اونا رو عبه می بره، اونا رو احداث نکن، پدید نیاور. خب باز می بینید که این هم خود سنت چی واقع شده؟ مورد حکم واقع شده. از قسم ثانی بله؟ بله اونم داره عمل میکنه به اینکه یک سنت حسنه ای را، البته اون سنت اگه معنیش روش باشه، اما اگه اون سنت یعنی کار خوب، نه حالا روش همگانی. نه امت مسلمان بعضی سیره هاشون سیره های عقلاییه که دارن، به ما انهم عقلا دارن، نه به ما انه متشرعون. این سیره خوبی بوده که اینا داشتن، ممکن از سابق هم بوده، از جاهلیت و زمانهای گذشته در بین اینا بوده، میگه این سنت های خوبی که در بین اینا بوده اینا رو از بین نبود. بله حالا اینجا فقط میخوایم مثال بزنیم برای همین که این پس سیره موضوع حکم واقع شد. حالا نه متشرع نمیشه. بله یعنی این سیره این سیره ای که صدور امت بهش عمل کردن، ولی عقلایی بوده، ولی اینا عمل کردن، این کاشف از حسنشه، خوبیشه، اینا رو بنبر، خود این سیره ها رو بنبر. القسم الثانی ما له دخل فی تنقیح الموضوع و تحقیق الموضوع ثبوتن، یعنی واقعا در عالم واقع و خارج، اونایی که دخل دارن در منقح شدن موضوع و محقق شدن موضوع در عالم ثبوت و واقع و خارج. قد تكون سیرت العقلائی منقحه للموضوع و محققه له للموضوع ثبوتن، یعنی واقعا و فی الخارج. و ان لم ينحصر تحقق الموضوع فیها، اگرچه راه تحققش منحصر در این سیره نباشه، از راه دیگه هم میشه، ولی بالاخره این هم این نقش رو داره. و ان لم ينحصر تحقق الموضوع فیها بل قد يتحقق بغیرها ایزن، مثل همون مثالی که زدم، سیره گاهی ظهورسازی میکنه، خب غیر سیره هم ظهورسازی میکنه مثل قرائن دیگه، راه منحصره به سیره نیست، ولی بالاخره سیره هم یکی از اون اسبابی است که ظهورسازی میکنه. حالا این سیره ای که ظهورسازی میکنه خودش مورد حکم شرعی نیست، اون چیزی رو که میسازد که اون ظهوره باشه، اون موضوع حکم شرعیه که حجیت باشه. بل قد یتحقق به غیرها ایزن، گاهی اون موضوع به غیر اون سیره هم تحقق پیدا میکند نیست. حالا و هو علی قسمی، اینایی که محقق موضوع ان، مثبت موضوع، مثبت یعنی معنای مثبت اون معنای ایجاد کنندگی، نه کاشف، ما له دخل فی تنقیح الموضوع و آفرینش موضوع، این خودش الان نحوینه. النحو الاول ما یتدخل فی تنقیح و موضوع و تحقیق الموضوع به تمامه، در مقابل اون نحو ثانی که جزء موضوع درست میکنه. اینایی که موضوع سازن دو قسمت، گاهی کل موضوع رو درست میکنه، گاهی جزء موضوع درست میکنه. حالا اونی که کل موضوع درست میکنه فعلا بحث میکنیم. الاول ما یتدخل فی تنقیح و تحقیق الموضوع به تمامه، به ان تکون سیرت العقلائیه محققتون لفرد حقیقی من افراد موضوع الحکم الشرعی. حالا سواء اکان ذلک الفرد فردن حقیقی له فی طول الاعتبار کمالیت نقد الاعتباری المتحققت به اعتبارهم او به تقبلهم لاعتبار الجهت المصدرت له او کان فردن حقیقی له ابتداعا. حالا اینجا به این نکته هم توجه میده در این مثال که خب این سیره میاد فرد حقیقی درست میکنه، افراد حقیقی درست کردن گاهی در طول اعتبار عقلائیه، گاهی نه در طول اعتبار عقلائی نیست. حالا این دومیش که در طول اعتبار عقلائی نیست مثال بزنید که اون روشن تر میشه. مثلا شاره گفته آلت القمار، خرید و فروش آلت قمار حرام است، یا فرموده است نگه داشتن فرستن آلت قمار حرام است. آلت قمار یعنی چی؟ میبینیم در فقه معنا شده آلت قمار ما توعور فل قمار به، اونی که متعارف شده قمار به او. خب این ما توعور فل قمار به چی درست میشه؟ به اینکه سیره قماربازا و مردمی باشه که اگه بخوام قمار کنم با اینا قمار میکنم، این سیره که با این چیزا قمار میکنم، این سیره چیه؟ موضوع سازه، احتیاج به اعتبارم نداره. همین که سیره قماربازا و مردم، همه مردم اگه بخوان قمار کنن با این آلات قمار نمزه تیله فرض کنن که سابقا بوال دیگه نمیدونم و هر چی که شطرنج مثلا اگر آلت قمار باشه، حالا و مرحوم امام میگن این از آلت قمار بودن مثلا بیرون رفته در عصر ما بوده یه زمانی، مادامی که آلت قمار هست شعنیت باید باید آلت قمار باشه، شعنیت خب کاردم آلت شعنیت اینو داره که آدم باش کشته بشه. خب این خدمت شما هر سبت که احتیاج به اعتبار و عقلائی نداره، اما یه چیزایی هستش که اونا اعتبار میخواد، سیره موضوع سازه اما این در طول اعتباره، یا اعتبار خودشون یا اعتبار دیگری که اینا قبول کرده باشن. مثل این که این اسکناسا که پوله، اینا به واسطه این که ارزش معاملی پیدا کرده در اثر چیه؟ در اثر سیره عقلاست. یه موقعی کاغذ ها و اینا اصلا ارزشی نداشت. یا شما فوتوکپی کن از اینا، زیراکس کن. بعضی ها این حقه رو به کار میبرن تو ایده قدیر و اینا و هم میدن کاغذ ها رو چی کردن اینا رو میدن مسخره از واقعا عکس این چه فایده داره؟ خب اینا چون اعتبار اقلایی نداره، درست؟ حالا فرض کن اگه یه اسکناس 1 میلیارد تومانی هم باشه شما عکسشو بدید سندار نمیارزه، اون مچاله میکنه میدازه سند خواهد، ارزشی نداره. ارزشش به چی درست میشه؟ به اعتبار اقلا درست میشه. خب به این که اونا سیرشون اینه که با این معامله میکنن، تو معاملات ازش استفاده، این سیره که با این استفاده میکنن ارزش داده به این. ولی این ارزش مسبوق است به این که یا خودشون اینو اعتبار کردن که این ارزش داشته باشه، بنا گذاشتن از تاریخ فلان این ارزش داشته باشه، یا نه یکی دیگه که دولت باشه مثلا، بانک مرکزی باشه مثلا، هر جایی طبق قوانین خودشون اون اعتبار میکنه، بعد اینا اعتبار اون رو قبول میکنن، بعد سیرشون بر این قرار میگیره که با این معامله میکنن که میشه مسبوق به و در طول یک اعتبار، اول یک اعتباری تحقق پیدا میکنه منهم او من جهت اخرى، بعد که این اعتباره تحقق پیدا کرد حالا سیرشون در تعامل با او، معامله کردن با او قرار میگیره. الا ایالن این سیره نقش چی رو داره؟ نقش اینو داره که اینو میکنه پول با ارزش که موضوع حکم شرع میشه، که پول با ارزش حالا موضوع حکم شرعه. میفرماید که آره تمام موضوع حکم شرع درست میکنه، یعنی این سیره تمام مالیت اینو درست میکنه. میفرماید که محققه لفرد حقیقی من افراد موضوع الحکم شرعی سواء اکان ذالک الفرد فردا حقیقی له، فرد حقیقی برای موضوع حکم شرعی باشه در طول اعتبار، در طول اعتبار یعنی اول اعتباره و بعد از اون این پیدایش پیدا میکنه، مثل مالیت، مالیت نقد اعتباری المتحققت به اعتبار العقلا، یا نه به تقبل العقلا، به پذیرفتن العقلا لاعتبار الجهت المصدرت له، تقبل العقلا مر اعتبار اون جهتی که صادر کننده این اعتبار هست، که اون بانک مرکزیه یا اون دولته یا هر جایی طبق قوانین مجلسشونه، مثلا هر جا قانون گفتن که اگه فلان جا اعتبار کرد این معتبر میشه و اون وقت دیگه سیرشون برمون قرار میشه. او کان فردن حقیقی له، یا این که نه این فرد حقیقیه برای اون موضوع حکم شرعی باشه ابتداعا بدون این که مسبوق به اعتبار لازم باشه باشه، مثل چی؟ که آلت القمار بناءً علی تفسیر آلت القمار به ما تعور فلتقام رو به، اونی که متعارف شده قمار باختن و یعنی قمار زدن به او، و مثل چی؟ و مثل لباس الکفار المتحقق به جریان سیرت هم علی لبسه. خب روایت داریم که چی؟ که پوشیدن لباس کفار برای مسلمین حرام است. خب این لباس کفار شدن اعتبار نمیخواد، به این اصلی بپوشن، این کفار سیرشون بر این شد که همچین لباسی میپوشن، مثلا کراوات میزنن، کراوات زدن سیره یک چیه؟ سیره کفار. مسلم بخواد کراوات بزنه حرام است، مگر اینکه یه عده بیان یه مدتی این حرامه رو انجام بدن سیره مسلمین هم بشه دیگه، مثل خود شلوار پوشیدن. ما که بچه بودیم بسیاری از مدت، من خودم تا عمرم کت نپوشیدم. چرا؟ اون موقع مثلا تو ذهن خیلی از متدینین این بود که کت لباس کفاره، پالتو می‌پوشیدیم، درست؟ پالتو می‌پوشیدیم، می‌گفتن این کت لباس کفاره. امروز از لباس کفار بودن بیرون رفته. چرا؟ به خاطر اسیانه. یه عده اسیان کردن، اینا دیگه از اختصاص رنگ لباس کفار باشه در آوردن، یعنی موضوع دیگه حالا عوض شده، اختصاص به کفار نداره. بله؟ چون عرفیات اشاره حکم نداره، چون لباس کفار حکم داره، از این جهت میخوایم موضوع حکم شرعی درست کنیم. از چه جهت میگه؟ عرف هم چه ملاک میگه؟ چون سیرشون شده، پس سیره موضوع ساز شد اینجا، درست؟ سیره، سیره کفار لباس الکفار رو درست کرد. حکم مال سیره اونا نیست، مال لباس الکفاره. اما این لباس الکفار مازای و حققه هو چی اونو موجود میکنه؟ همون سیره شون که اینو میپوشن. لباس شهرت هم همینجوره. حالا لباس شهرت به این احتیاج داره یا نداره؟ نه، لباس شهرت به این احتیاج نداره. کسی یه لباس خودش من درآوری درست بکنه که همه میگن اه، همه انگوش میگن اون که دیدی مثلا عمامه سرخ بسته بود. یه کسی عمامه سرخ ببنده، الان تو قوم تو حوزه قوم یه کسی عمامه سرخ ببنده، این لباس شهرته. همه میگن همون آقایی که دیدی لباس، یا عمامه مثلا اینقدر عمامه بزرگ ببنده که میگن زمان آقای آخوند خراسانی یه کسی بوده خیلی قدش کوتاه بوده عمامه خیلی بزرگ هم بوده. آقای آخوند میفرموده این استکام نلبکی وارونه است. خب خدمت شما عرض شد که و من هاز القبیل، به کدوم بقید اشکال کنید؟ به این مثاله یا به این نه. ببینید شارع اومده رو چی حکم برده؟ گفته نقد رائج. آه بله، نقد مقصود اینه، نقد رائج. چون مثلا فرموده اگر شما نه نه احکام نقد رائج است، گفته ان نقد رائج. حالا این ان نقد رائج رو چی میاد درست میکنه؟ سیره درست میکنه. این سیره که این بشه ان نقد رائج به چی احتیاج داره؟ به اعتبار سابق که یه اعتباری بشه، بعد اینا همه با اون معامله کنن بشه النقد الرائج. شارع حکم رو النقد الرائج برده. کجا؟ مثلا فرموده است که اگر شما مالی متعلق خمس شد و از خود اون مال نمیخوای خمسشو بدی، میخوای به نقد بدی، به چه نقدی حق داری بدی؟ به نقد رائج برد. به نقد غیر رائج نه. اونی که میتونی تبدیل کنی، برنج تو خونه بوده یک سال برش گذشته، یه پنجمه این برنج خمسه، حالا برنج خود باید مصرف کنی، نمیخوای خود برنج بدی، میگی با پول میخوام بدم، اشکال نداره، ولی با نقد رایج باید بدی. فلذا امروز مثلا این پولی که اسمش چیه، این پولی که جدیدن میگن درست شده، این هنوز نقد رایج نیست، کسی با این بخواد بده فایده نداره. باید نقد رایج اون محلی باشه که یا تو دنیا رایجه یا اونجا رایجه. حالا اینا یه مسائل خرد ریزشه که حالا نقد رایج من ایران هستم، نقد رایج مثلا ژاپن رو بدم، اونجا اشکال نداره، چون باز نقد بین المللی شده. ولی یه نقد رایج مثلا یه کشور فرض کنید که یه نام و نشانی مثلا اروگوئه مثلا بیام بدم، میتونم بدم؟ به اون نه. ممکنه بگیم نه، نقد رایج همون محلت باشه، باید باشه. هاچز اونا مسائل خودشه دیگه. و من هاذ القبیل، و از همین قبیل که موضوع ساز است سیره، از سیرت التی تنقه و ظهور الدلیل، که اینا از خارج مثال میزدم، اون سیره ای که منقه میسازد ظهور دلیل را. اصلا این سیره باعث میشه که این دلیل در این مطلب ظهور پیدا بکنه. حیث ان السیر العقلائیه، چطور میفرمایید از این قبیل است سیره؟ میفرمایید چون علتش اینه که ان السیر العقلائیه و مرتکزات العقلائیه تعتبر به مثابه القرائن اللبیه المتصله بالکلام. اینا حساب میشه در عرف عقلا به مانند قرائن لبیه غیر لفظیه این که متصل به کلام است. چطور این قرائن لبیه ظهور سازی میکنه؟ مثلا اگر مولا گفت که اکرم جیرانی، به پسرش گفت اکرم جیرانی، یا گفت ادخل هم فی منزلی، و پسر میدونه یکی از این جاران دشمن درجه اول این شخصه، این قرینه لبیه و عقلیه، ولو نگفته غیر او و نگفته غیر عدوی، اما این قرینه لبیه است که این جیران مقصدش جیران غیر عدو، این ظهور پیدا میکنه. به مثابه القرائن اللبیه المتصله بالکلام التي تتصرف في ظهور اللفظ اون قرائنی که تصرف می نماید در ظهور لفظ و تو حدد المراد من اللفظ توسعتن او تضییقن و محدد و مشخص میکنه و محدود میکنه مراد از اون لفظ را، حالا یا به نحو توسعه یا به نحو تضییق. تضییق مثالی بود که زدم، گفت جیرانی، این جیران توسعه داشت، شامل جیران عدو هم میشد، اما این قید بیاد بهش میزنه میگه مقصودش جیران غیر عدوه. گاهی توسعه میده، مثل این که گفته اشعر رجل ازا شک بین از سراسه والعربع فلیبن علالعربع، الرجل معنی مرد معناش. اما این قرینه لبیه که بابا فرد زن اینجا ها که فرق نمی کنه، قرینه میشه برای اینکه مقصود از این رجل انسانه، انسان مکلفه، درست؟ انسان مکلف است. پس گاهی توسعه میده مثل این مثال، گاهی تضییق میده مثل اون مثال قبلی. و ظهور ای قالبیت اللفظ عرفن للمعنا، ظهور یعنی چی؟ یعنی که این لفظ قالب این معناست. قالب چیه؟ قالب دیدید که قالب که مثلا خشت درست میکنن، یه قالبی از خاک میرزن توش خشت در میاد ازش، یعنی اون چیزی که محل برای معناست، محل برای اون چیز. این لفظ ظهور داره در این معنا، یعنی این لفظ میشه عرف قالب برای افاده این معناست، اینو بهش میگیم ظهور. خب و ظهور تمام الموضوع الحجیه و یه حکم شرعی امضائی. حالا ظهور تمام موضوع برای حجیت، شارع میگه لو از ظهور حجتون. این سیره چه کار کرد؟ این سیره چه کار کرد؟ این موضوع رو ساخت، این موضوع رو ساخت، تمام موضوع رو ساخت، نه بخشیش رو ساخت، تمام موضوع رو این سیره، تمام ظهور رو این سیره ساخت. خب حکم شرعی یون امضائی یون، البته حجیت ظواهر حکم شرعی تأسیسی نیست، چون بین عقلا بوده، شارع همونی که بین عقلا بوده امضا کرده پذیرفته، فلزا میگیم حکم شرعی یون امضائی یون لا تأسیسی. یعنی
اول سیره هم موضوعات هم خودش
بله بله، گاهی سیره خودش موضوع حکم شرعی مثل اولی. این در قسم دوم، اون سیره عقلایی، اون سیره عقلایی خودش موضوع حکم شرعی نیست، اما چکار کرد؟ اما اومد برای لفظی که اسم از مولا صادر شد ظهور درست کرد. نه 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 نه، حجیته، اون حجیته میگیم حکم شرعی امضائیه، درست؟ الان روی ظهور چه حکم شرعی رفته؟ حجیت. این حجیتی که حکم شرعیون امضائیون موضوعش یه ظهوره، این سیره میاد چیکار میکنه؟ برای این لفظ این ظهوره رو درست میکنه که موضوع حکم شرعیه امضائی. نه اونا اصلا ظهور درست نمیکنه، اونا زمینه ظهورن، اونا ظرف ظهورن. یعنی این لفظ در لغت برای این وضع شده، اونا همه موضوعی هستن که حالا به این هست که میاد ظهور رو درست میکنه. اونا ظهور رو برای کی درست میکنه؟ برای لفظ، برای لفظ اون معنا. این عامل خارجی حالا میاد میگه این لفظ این معنا ازش ظاهر است، نه اون معناش. ببینید باید زمینه داشته باشه ظهور، که تو نمیاد از در حقیقت لفظ و معنا میشه علت اعدادی، علت اعدادی، ولی ظهور تمام و ظهور به برکت کی درست میشه اینجا؟ تمام و ظهور به برکت سیره درست میشه. ظهور ببینید اون لفظ، اون که ظهور نیست، این که این لفظ ظهور داشته باشه، این صفت رو پیدا کنه، ظهور براش تجلی پیدا کنه، این ظهوره رو به تمامهی و کماله سیره درست کرده.
اگر کسی آشنای به لغت هست آشنای به
سیره نیست، ظهوری نه نداره، نه بلکه اونجا چیه؟ اون اگر سیره رو خبر نداشته باشه، از این سیره مطلع نباشه، این ظهوره درست نمیشه، یه ظهوره دیگه درست میشه به اصالت الحقیقه، ظهوره دیگه درست میشه، این ظهوره رو تنها این سیره است که درست کرده. بابا اون ظهوره دیگه ایه، نه این ظهوره، این ظهوره فقط به برکت اینه، اون یه ظهوره دیگه ایست که برای کلام درست میشه.
خب
بله بله نه این غلط این حرف که نه ببینید دلیل لبی که میگن به قدر متیقن دلیل لبی تا اونجایی که میدونیم هستش باید بشه عرض کنیم اونجایی که مشکوکه قدر متیقن عرض میکنیم نه این که دلیل لبی حتما به قدر متیقنش عرض این اشتباه بعضی در بعضی نوشته هم هستش که میگه سیره اوغلایی سیره اوغلایی آقا قدر متیقن عدل لبی به قدر متیقنش عرض نه عدل لبی هم تا اونجایی که میدونیم این لب هست به وجدانمون به دلیلمون خب حجت باید بریم سراغش و کارآمدی داره اون که میگه به قدر متیقنش عقص بکنیم یعنی دیگه مثل ادله لفظیه نیست که اطلاق بگیری ما به واسه اطلاق موارد مشکوک رو هم در ادله لفظیه چکار میکنیم میگیم مشکوک با اطلاق رفع شک میکنیم در ادله لبیه نمیتونیم رفع شک کنیم ولی تا هر جا که احراز کردیم هستش عقص میکنیم دیگه بله الان میگید الان میگید فمثلا لو ورد فمثلا لو ورد دلیل مفاده انه لو جاء بالثمن لا یعنی لو جاء با مشتری بالثمن گمون کنم این مشتری شاید افته باشه لو ورد دلیل مفاده انه لو جاء المشتری بالثمن خلال ثلاثه ایام و الا فلا بیع بینهما این عبارت که لو جاء المشتری بالثمن در خلال و در ضمن سه روز در جایی که معامله نقدی باشه نگفتن نسیه میدیم معامله نقدی کردن ولی این در ضمن سه روز ثمن رو نیورد تحویل بایع بده اگر لو جاء بالثمن خلال ثلاثه ایام خیلی و الا اگه نیورد خلال ثلاثه ایام روز چهارم شد سه روز تموم شد فلا بیع بینهما اینجا بیعی بین اینها نیست خب این توی روایتی وارد شد معنی عبارت چیه یعنی اگه سه روز تموم شد نیورد دیگه بیعی بین اینها نیست ذات البیع نیست حقیقت البیع نیست این بیع باطل شده وجود دیگه نداره پس مبیع مال بایع ثمن هم مال مشتریه یا نه لا بیع بینهما یعنی بیع لازم بین اونا نیست یا لا لزوم البیع بینهما این بیع لازم نیست حق خیار داره نه اینکه به صرف اینکه نیورده بیع باطل شده از بین رفت خب ذاتن مردد بین این دو تا معناست اما اونی که تو سیره اوغلا تو مرتکزات اوغلاست اینه که میگن آقا وقتی این سه روز گذشت پولشو نمی این حق فسخ داره نه اینکه معامله اصلا کنده نشده حالا خود دلش خواست صبر کنه باشه مماشات میکنم باشه این روایت میخواد بگه همین که سه روز شد و نیورد علی رغم خواست بایع اصلا معامله ابطال شد انبطال به رخ داد خود به خود دیگه نابود شد دنو بایه میگه باشه حالا سه روز نیورده من خبر دارم خیلی وضعش درست نیمه پنج دیگه هم زب میخوام بکنم شعر میگه نه همین که سه روز گذشت دیگه باطله نه چون فهم عرف سیره عرف اینه که بابا اینجور نیست این سیره عرف یه باعث میشه این روایت رو چی ازش بفهمه که لا بیع بینهما یعنی لزوم بیع لازم بین اینا نیست بیع لازم و بیع نیست که نمیشه فسخش کرد نمیشه اعمال خیار کرد این میخواد اینو بگه نمیخواد بگه اصلا این بیع باطل شد علی رغم اینکه تو دلت میخواد رحم بکنی دو سه روزم بهش فرجه بدی اینو نمیخواد بگه خب این پس اینجا این سیره عقلاییه باعث شد ظهور برای کل این ظهور به برکت این سیره است این ظهور جدید که میخواد بگه لزوم نیست خیار هست تمام این مسئله به واسطه اون سیره درست شد فهمش و اینکه این عبارت قالب این معناست نه قالب اون معنا درست؟ فهمت فإن جمدنا اگر انجماد کنیم و همه قرائن لبی و عقلی و سیره و همه رو بذاریم کنار بگیم مایم و این لفظ زیر نویسش باید ببینیم چیه اگر جمدنا علی حق لفظ فهمنا من ذلك بطلان البيع از این عبارت روایت بطلان بیو میفهمیم علی رغم آقای بایه میگه من میخوام بابا رحم کنم، میخوام دو روز دیگه هم بهش فرجه بدم. میگه نه باطل، شاره گفته باطل. اگه میخوای دو مرتبه معامله کن، این دیگه باطل شد. و انه فهمنا انه عطف به بطلان البه، فهمنا من ذالک انه لا بیع لازمن ولا متزلزلا، اصلا نه بیع لازمی وجود داره نه بیع متزلزل. بیع متزلزل اون بیعی است که وجود داره اما متزلزل میشه با فسق و خیار اون از بین برد. بینما بنا در حالی که بنا ان علا اخذ المرتكزات العقلائیه به عین الاعتبار، اگه ما مرتكزات عقلائیه و سیره عقلائیه رو به چشم اعتبار بنگریم، قد یقال، قد یقال چی؟ این مطلب را که ان المفهوم من ذلك هو نفی البیع لازم و سهوت و خیار تأخیر. این مثال مثالی است که شهید صد قدس سر رو این مثال رو زدن. خب بله، نه که این ارتکازی که این ارتکاز راسخ که اغلا میگن بابا اینجوری اشاره نمیاد بگه که برخلاف اون چیز مشی اغلاست رحم میکنن، میگن باشه حالا سه روز شد درسته، حالا ما یه دو روز دیگه هم صبر میکنم دوشاره بینا باب به باطل شد. نه میگن ما حق داریم رقم بزنیم، نه اینکه بیع باطله، بیع هستش ولی متزلزله، میتونیم به همش بزنیم. این مطلب که در سیره عقلائیه و ارتکازات عقلائیه این ظهور رو میدهد. و ببینید حالا شما در مثال مناقشه نکنید، اینا مال فقهه، شما مطلب درسته، شما تو مثال مناقشه دارید، لیس من آداب المحققین المناقشتون فی المثال، بذارید جلو بریم، اینا مثال دیگه، اینا مثال مهم نیست، ولی اصل مطلب مطلب درسته، این مثال هم درسته. حالا میخوام بگم وقت سر مثال نگیریم. والحاصل ان الانظار العرفیه فی تعیین مفاهیم الالفاظ عرفن ان الانظار العرفیه و مسامحاتها، نظرهای عرفی و مسامحات عرفی، تتدخل فی تعیین ماه و ظاهر من الالفاظ، اینا دخالت دارن در تعیین اونچه که ظاهر میگردد از الفاظ. ای فی تعیین مفاهیم الالفاظ عرفن، یعنی دخالت دارن در معین نمودن و مشخص نمودن مفاهیم الفاظ عرفن، معین میکنه، یعنی از تردد که آیا این مقصوده اون مقصود خارج میکنه. چطور دیدید اون عبارت روایت مردد بود بین این که میخواد بگه اصلا بی باطله یا میخواد بگه متزلزله و خیار داری، مردد بود. این حرفای عرف، این مسامحات عرفیه، این ارتکازات عرفیه معین میکنه که کدوم مقصوده. و من المعلوم ان المرجع فی تعیین مفاهیم الالفاظ سعتن و زیقن انما هو العرف، آشکار است که و معلوم است که مرجع در تعیین مفاهیم الفاظ هم از حیث توسعه و هم از حیث تزریق عرف است. چرا مرجع عرفه؟ لان الخطابات ملغاتون الان، خطابات شهری ملغای به این عرفه، این عرف اینجوری میفهمه. اگه توی متکلم چیز غیر این اراده کرده باشی عرف که اونو نمیفهمه، این نقض هدفته، نقض غرضته. به اینا میخوای یه مطلب دیگه ای بفهمونی، با الفاظی حرف زدی که اینا اون مطلب رو نمیفهمن، یه چیز دیگه میفهمن. پس بنابراین برهان نقض غرض و اینکه عاقل جوری حرف نمیزنه که مخاطبش خلاف غرضش رو بفهمه، این برهان به ما میگه پس این متکلم همینی که خودمون میفهمیم مرادشه. کنار همه الفاظ که از کسی صادر میشه این برهان خفی وجود داره. بله، مگر اینکه بله، اگر کسی متکلمی یه اصطلاح خاصی داره، خود عقلا میگن باید طبق اصطلاحش معنا کرد، درست؟ فلذا ما تو اصول از حقیقت شرعی برای همین بحث میکنیم که آیا حقیقت شرعی ثابت است یا ثابت نیست. اونجا گفتیم حقیقت شرعی ثابت نیست، اگرم کسی بگه ثابته در چند تا لفظ میگه ثابته، مثلا واژه حج، واژه صلات، واژه صوم، اینا اونام که ما حمله بر معانی شرعیش میکنیم به قرینه اینکه این متکلم خودش گفته من اصطلاح دارم. ما الان وقتی نحو میخونیم کلمات نحویین رو به اصطلاح نحوی معنا میکنن، چون خودشون اصطلاح دارن. اما جایی که اصطلاح ندارن، عرف عامه، همون جوری که مردم میفهمن مقصودشه. و من اجل ذلک، خب دیگه اذان میشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه.